بسم الله الرحمن الرحیم عن مولانا الامام زین العابدین و سید الساجدین فمنن علی قبل البلاء بالعافیه و قبل طلب بالجده و قبل الظلال بالرشاد. سه درخواست از خداوند هست که بیش از درخواست‌های گذشته است. درخواست اول پیش از گرفتاری در امواج بلا به من عافیت عنایت کن. عافیت فقط تندرستی نیست، روح درستی هم هست. اینکه تن و جان انسان هر دو سالم باشند که در روایات هست بهترین چیزی که از خدا می‌خواهید عافیت هست. فمنن علی قبل البلاء بالعافیه و قبل طلب بالجده. قبل از اینکه طلب کنم بی نیاز باشم و قبل الزلال بالرشاد و پیش از آن که گمراه بشم زمینه‌های رشد را برای من فراهم کن. در تمام این دعاها یک کلمه هست و اون کلمه توحید فعلی است که بدانیم هر آنچه را که می‌خواهیم و هر آنچه را که خواهیم خواست و به صلاح ماست از ذات مقدس ربوبی بخواهیم. خب بحث پیرامون بیع فضولی است. بحث اجازه و رد رو مطرح کردیم. تنبیهی که الان مطرح میشه اجازه‌ای تأثیر گذار است که بعد از رد نباش. اجازه بعد از رد فایده‌ای نداره. دلیل آن اولا اجماع هست. صاحب جواهر این اجماع رو نقل کرده ولیکن رد نکرده. بله اصل اجماع پذیرفته بشه آنگاه میاییم سراغ این که منقول است یا محسن. عرض میکنم که دو نفر این اجماع رو ادعا کردن. اولین بزرگی که این ادعا رو اجماع رو ادعا کرده جناب سید محمد مجاهد هست در کتاب مناهل، دو تا کتاب داره جناب سید محمد مجاهد، یک کتابش بدایع است که در اصول است و یک کتابش مناهل است که فقه است. متاسفانه این دو کتاب چاپ سنگی داره لکن چاپ حروفی نشده. سید محمد پسر سید علی صاحب ریاض هست و راز پسوند مجاهد به ایشان این است که او و جناب ملا احمد نراقی به جنگ با روس‌ها رفتند و در این جنگ در مرحله اول فتوحاتی هم با فرماندهی این بزرگان به دست آوردند، ولی متاسفانه فتحعلی شاه ترسو سازش کرد با روس‌ها و شکست قطعی شد. اینجا دو مطلب پرانتز بشنوید که لازمه. یا آقای کتابی نوشته به نام حکمت و حکومت، خب فرزند مؤسس حوزه که با کمال تأسف باید عرض کنم در این کتاب یک سخنی گفته و آن سخن این است که ولایت فقیه به عنوان حکمرانی تا قبل از ملا احمد نراقی مطرح نبوده و در زمان او مطرح شده و او هم برای مشروع جلوه دادن حکومت فتح علی شاه قاجار این ولایت فقیه رو مطرح کرد. پس بنابراین در فقه شیعه چیزی به عنوان ولایت فقیه و حاکمیت مطرح نیست. بهترین کتابی که به جواب این سخن نادرست پرداخته کتاب فقیهان امامی و ولایت فقیه، دو جلد، هر جلد 700 الی 800 صفحه، دو جلد. در این کتاب بررسی کردن از زمان شیخ صدوق تا مرحوم آشتیانی بیش از 1200 بار ولایت فقیه مطرحه و همه بارها سخن از حاکمیت. بله در ذهن بزرگان نبوده این حکومت گسترده، اصلا تصور نمی کردن این حکومت گسترده را که یک کشوری به دست ولی فقیه بیفته و تأثیر گذار در سطح جهان بشه. اینو ما نمیگیم که خودمون کیف کنیم، هیچ تحولی نیست در جهان که بدون حضور ایران باشه. آمریکای جنوبی کجای عالمه؟ رئیس جمهور میره آمریکای جنوبی، یعنی حیات خلوت آمریکا. این اختیار اقتدار. پس بنابراین حکومت بوده، اقتدار بوده، اما این اقتدار نبوده. بعد با هفت واژه، واژه امام، واژه فقیه، واژه سلطان الاسلام، واژه ناظر، اینا واژه هایی است که به کار رفته. پس این که این سخن گفته بشه که مطرح نبوده، سید محمد مجاهد فقیه مسلم که ازش تعبیر به بعض مشایخنا میکنه و ملا احمد نراقی فقیه مسلم، اینها میاند و ولایت فقیه رو مطرح میکنند، اونم در جنگ. چرا میگم اونم در جنگ؟ پای دما مطرحه، مردم رو میفرستن میدان جنگ. میدان جنگ هم نقل و نبات پخش نمیشه که، میدان جنگ گلوله نقل و نباتشه. این بزرگان مطرح کردن و خیلی مایه تأسفه که بگن برای مشروعیت بخشیدن به حکومت فتح علی شاه قاجار. بابا شیخ مفید که فتح علی شاه قاجار مطرح نبوده. او میگوید، خیلی جالبه، او میگوید اگر حاکم جائر به ولی فقیه گفت حکومتی را بپذیرد، باید بپذیرد و فکر نکند منصوب حاکم جائره. او منصوب امام زمانه دیگه، این که زمان فتح علی شاه قاجار نبوده. این نکته اول. نکته دوم بگویم، و به فضل خدا این بحث که مفصل هم نیست سر و تهش رو جمع کنیم، و آن این است که امام از تجربه ای استفاده کرد که تجربه شکست خورده ای در دوره ای بوده و امام از این تجربه شکست خورده عبرت گرفت، و آن این بود که دشمنان در طول تاریخ روحانیت پل میخواستند که از این پل به مقصدشون. امام اجازه نداد روحانیت پل بشه. امام این واقعیت تلخ را دید که در مشروطیت روحانیت پل شد و از این روحانیت پل ضد اسلام استفاده شد. چرا؟ چون روحانیت در متن نبود، در حاشیه. هرگاه روحانیت در حاشیه بوده، از روحانیت به عنوان پل استفاده شده. کسانی از این پل گذشتن، پل کنار گذاشت. امام اجازه نداد. آمد قم، و چه بسا در ذهن امامم این بود که در صحبتی شروع کنه کسابه، ولی دید در تهران و در متن نباشه خواهند برد. نهضت آزادی ها و لیبرال ها، خیلی خیلی خوشبینانه بگم، نبا غرض، بی غرض کشور را می فروشند با آمریکا. امام برگشت به تهران و این جمله ای که یکی از بزرگان مراجع به من گفت، بزرگانی که شاید شما باور نکنید، گفت من سه تا نگرانی دارم. یک نگرانیم این است که این روحانیتی که الان سر کار هستن اینا رو کنار بزنند، و آنچه میخواهند اجرا کنند، و امام نگذاشت. و مقام معظم رهبری به این ظرافت توجه دارد. جمع کنم سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی آمدند، جنگیدند، پیروزم شدند در مرحله ام، اما شاه همه کار بود باخت، تمام غنایم از دست رفت. باید روحانیت در متن باشه، و می توانند عرضه روحانیت کمتر از عرضه دیگران نیست. پرانتز بسته، معتقد به ولایت مطلقه هم بودند. ممکنه شما بگید چوب چطور به گردنشون میگذارید؟ اگر نبود ولایت مطلقه، چرا جون مردم به خطر انداخت؟ همین که جون مردم رو وارد صحنه کردن، معلوم میشه که به ولایت مطلقه معتقد بودند. خب در اینجا سید محمد مجاهد ادعای اجماع کرده، صاحب جواهرم ادعای اجماع کرده رد. این اولا. ثانیا، در اجازه ما دنبال چی هستیم؟ در اجازه دنبال پیوند برگزار کردن معامله هستیم، و وقتی که صاحب مال، یعنی که صاحب مال فضول، مال بایع رو میفروشه، بایع رد میکنه، یا فضول از طرف مشتری میخرد و مشتری میگه من نمیخوام، اینجا دیگه عقدی باقی نیست. وقتی رد صورت گرفت دیگه عقد نیست. عقد نبود، اجازه به چی تعلق میگیره؟ به عبارت اخرى اوزه من ذلک، عقد گره هست، بین گره بین دو چیز. وقتی که بایه که فضول خونش رو فروخته میگه ردت تو، یعنی چی؟ یعنی این گره باز شد، این گرهی که باز شد دیگه عقدی نیست، دیگه آفوبل عود نیست. فعلا حاسا وقتی رد آمد دیگر سالبه میشه سالبه به انتفاع موضوع.
اجازه نقش ایجاب و قبول داره بازه میکنه، یعنی همون عقده و بعد از رد هم بازم همون عقد
میشه، یعنی
مقتضی ساز بازم
بشه. یعنی داری با فکری نرفو میزنی؟ یه لحظه فکر کنید این حرف رو خودتون رد میکنید، بعد از رد دیگه ایجاب و قبولی نیست هیچی.
اصلا قبل از رد اون ایجاب و قبول ارتباطی به این مالک نداشت، الان هم نداره، ردتاش هم فایده نداره.
بله، شارع مقدس اقتضا رو دیده، اقتضای این که با عجزت و امزیت و مال این آقای زید باشه. حالا فضول آمده
برای
بسیار خوب، همین شارع مقدس گفته اگر عجزت و گفت معناشی معنی نداره، از عجایبه. عجزتو نگفت، چرا معنی نداره؟ عجزتو نگفت ردتو، این رد، این رده، رد. منتها اینجا یه مشکله، اون مشکل کار رو خراب و سنگین میکن. تا اینجا کار درست، ظرف درست و قابل حمایتیه، اجماع داریم. اجماع هم نداشته باشیم، وقتی رد آمد دیگه عقدی نیست، دیگه پیوندی نیست که عجز تو بچسباند.
پیوند رو که ایشون درست نکرده که
بله. خب ما داریم درست میکنیم، ما داریم میگیم اگر بایه گفت عجز تو، این پیوند رو ما داریم درست میکنیم. میگیم این عجز تو وقتی است که اصل پایه ثابت باشه، ولی وقتی اصل پایه ثابت نشد دیگر با عجز تو چیا میخواییم درست کنیم؟ مشکلی که هست روایت محمد ابن قیس که اجازه بعد رد رو امام اجازه میکنه. روایت محمد ابن قیس کجا هست؟ جلد 21 صفحه 203 ابواب و نکاح العبید و الاماء، باب 88 حدیث 1. خب جناب عالی متن را بخوانید. حدیث 1، یک باب 88.
محمد بن الحسن به اسنادی ان علی بن حسن بن فزار،
خب
علی بن حسن بن علی فزار
سند من به نیابت از شما میگویم، سند جناب محمد بن حسن به علی ابن فضال صحیحون فل فهرست. علی ابن حسن ابن فضال فتحیون سقه ان
علی ابن محمد بزاز،
بله خب
ان سقه است و هو از معروف به سندی بزاز
کان من اصحاب الامام الهادی، از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. کان ثقتا وجها و عبدالرحمن ابن ابی نجران، من اصحاب رضا علیه السلام، کان ثقتا معتمدا، هم او ثقه است و هم باباش که ابی نجران است، از امام صادق علیه السلام روایت داره. خب تا اینجا که درست. خب حمید اینا شما یه جور دیگه بهتر بود بگید، همین کوفیون ثقتون عینون صدوقون، منتها راوی غزایای امیر المؤمنینه، غزایای امیر المؤمنین از طریق محمد ابن قیس، کتاب محمد ابن قیس را داشته و در این کتاب محمد ابن قیس غزایای امیر المؤمنین رو، قضاوتهای مولا رو جمع کرد. من ندیدم کتابی جز کتاب مرحوم تستری، غزا و امیر المؤمنین، مجموعه روایات غزایای امیر المؤمنین رو جمع کرده، پسرش هم ترجمه کرده این غزایا رو. اگر شما دیدید واقعا به من خبر بدید. تحلیل نکردم که کدوم یک از قضاوتها مربوط به علم مولا بوده، اینکه اره بیارید این بچه را دو نصف کنم، نصفشو به این بدم نصفشو به اون بدم، این حکم فقهی امیرالمؤمنین نداده، چون میداند که مادر واقعی کیه، کشید کنار، گفت نمیخواد دونیم کنید، بچه مال او باشه تو دیگه نشه. عاصم ابن حمید راوی قضایای امیر المؤمنینه که از محمد ابن قیس نقل میکنه. بفرمایید.
در فرست که زید محمد ابن قیس حتی میکنه که کتاب قضایای امیر المؤمنین اخبرنا جماعتون منهم،
عاصم ابن حمید در کل وسائل راوی قضایای امیر المؤمنین. بفرمایید شما. حالا قبل از محمد ابن قیسشون فرمایش دارم چی؟
نقل
بفرمایید.
و این در مبرز یا در برای چیزیم فیر یا مقارن در دوستیتون کلان برگه میخونه نمیخونه،
یعنی شما برگشتید به حرف دیروز ما، درسته؟ آنچه که ما در قراردادهای اجتماعی میخواهیم باطن لایکفی، بایستی بروز و ظهور داشت. این بروز و ظهور قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. بله. ان محمد ابن قیس فرمودی چی؟ پس این روایت صحیح ام موثق ام ضعیف؟ چی؟ چی آقا جان؟ موثق است، چون علی ابن حسن ابن فضال اون وقت اینجا یه روایتی است، شخصی است به نام شلمقانی که از دوستان حسین ابن روح نوبختی بود و استاد مقابلش، توقیع لعن براش آمد، امام زمان او را لعنتش کرد، علیه لعنت الله و الملائکت و ناس اجمعین. اون وقت راوی از این حسین ابن روح نقل میکنه، ازش میپرسه چه کنیم با کتابای شلمقانی؟ و بیوتنا منها ملع، خانه های ما پر از کتاب های شلمقانی است. حسین ابن روح میگوید من راجع به کتاب های شلمقانی همان را میگویم که امام عسکری راجع به کتاب‌های فتحیه گفت. امام عسکری راجع به کتاب‌های فتحیه چه فرمود؟ بله، خذوا ما رووا ذروا ما رعوا، روایت های اینها رو بگیرید چون دروغ نگفتن، اما اعتقاداتشون رو رها کنید. اعتقادشون انحرافی بود اما روایاتشون گرفتنی بود. و هذه نکته مهمه، اگر کسی منحرف شد انحرافش سبب نشود که ما کتاب او را دیگر استفاده نکنیم، کتابی که در زمان استقامت نوشته. بر همین اساس گفتیم روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی گرفتنی، با اینکه علی ابن ابی حمزه بطانی از اومد واقف است، از ارکان واقف است، اما روایاتش رو میتونید اخذ کنید. چرا؟ چون روایاتشون مال دوره استقامتشونه. به این قرینه که بعد از انحرافشون اصحاب منزویشون کردند و عنوان کلاب ممتوره روشون گذاشتن، سگهای باران خورده. سگهای باران خورده چه ویژگی دارن؟ اینکه آب میپراک نجس میکنند. اصحاب اینا رو نجس، نه نجاست فقهی، میگفتن دیگه نزدیک اونا نباید شد. بنابراین درست علی ابن حسن ابن فضال از فتحیه است، ولیکن روایتش معتمد. میخواییم بگیم این روایت میگوید که اجازه بعد از رد کافی است. متن رو شما بخوانید. اگر علی ابن ابراهیم باشد این سند صحیح است. و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم، باز خود جناب شیخ طوسی هم یه سند دیگر دارد کرد. حالا متن رو بخوانید. کتاباشون روایاتشونه، کتاباشون که مال دوره به اصطلاح انحرافشون رو در کتاباشون دخیل نکردن. اضافه کنم که اصولا فتحیه هیچ اعتقاد خاصی نداره، هیچ، همون شیعه دوازده امامی هم فقط در این که امامت عبدالله، اما این که اصولی داشته باشه، فروعی داشته باشه، 70 روزم بیشتر نبوده، زنده نبوده عبدالله افتح، لذاست که هیچ اعتقاد انحرافی ندارن. بخوانید روایت.
کاظم علیه السلام به قال ابوالحسن موسی علیه السلام یا علی، در مورد علی بن ابی حمزه بطرانی، یا علی انت و اصحابک شبه الحمیر.
اولاغید.
کاظم میگه
باشه اولاغید، نافهمید که تو و امثال تو نمی فهمید، این تعبیری که جناب مالک اشتر به خوارج گفت. خوارج گفتند علی بگو مالک برگرده و الا خودتو می کشیم. امیرالمومنین به مالک پیغام داد اگر علی رو زنده می خواهی ببینی برگرد. دنیاوی خشم بود. آمد در اولین برخوردی که با خوارج گفت ایها الامیر الاغهای نافهم. این اولین برخوردش با اینها بوده. بسیار خوب، انت بابا، انت و اشباه که به خاطر انحرافشون در دوره ای که حالا عرض میکنم، در دوره‌ای که اینها نماینده امام کاظم بودن، اولاغ نبودن که آقای من امام کاظم گاهی وقتا یک کسی که شده نماینده ولی فقیه، نماینده ولی فقیه بهش بگه اولاغ محترم، این حرف رو چی میزنید؟ اولاغ بابا جان معلومه که به ملاحظه انحرافشون گفته. پس حدیث و قبول، حدیث و قبول داریم، منتها به ملاحظه انحرافشه، نه به ملاحظه به الا بگه نماینده اولاغ کذا کذا. آقای من دیگه اصلا ادامه ندید دیگه، به نماینده خودش میگه اولاغ محترم، به نماینده خودش. این مال اون دوره ها نیست، مال دوره انحرافشونه. خب نخوندی، 2 ساعت هم شد، 10 دقیقه به 9. ما پنجشنبه باز مراجعه به بیمارستان داریم، شنبه انشاءالله خدمتتون است. و صلی الله علی سیدنا محمد و